أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: لا قربة بالنوافل اذا اذرت بالفرائض. در حکمت 39 از کتاب گرانسنگ نهج البلاغه مولا علی علیه السلام می‌فرمایند: هیچ قربت و نزدیکی به واسطه نافله ها و مستحبات نیست. کی؟ زمانی که ضرر بزنه این نافله و مستحبات به واجبات. خب معلومه نافله و مستحب زمانی خوب و مطلوبه که هیچ وقت تکلیف واجب رو از دست انسان نگیره. بعضی از افراد توجه ندارن، به قول معروف گفت ترک واجب میکنم مستحب به جا می آورم. بعضیا واجب رو زمین میزنن به خاطر مستحب. میخواد بره زیارت امام رضا علیه السلام در ماه رجب که زیارت مخصوص حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سناس، اما این زیارت مستحبه، ولی بین راهش میبینی در قطار یا اتوبوس نمازش قضا میشه، ترک واجب میکنه. حالا میگه ما نمازمون قضا شد، عیبی نداره، زیارت امام رضا رو میریم. چی عیبی نداره؟ مگه همچی چیزی میشه؟ امکان نداره که انسان واجبش رو زمین بزنه به خاطر اینکه یک مستحبی رو انجام بده. یا مثلا مادرش صداش میزنه: خانوم بیا ظرفا رو بشور، خانوم بیا غذا درست کن، بیا اتاق رو جارو کن. میگه چی میگی؟ دارم دعا میخونم. چی میگی؟ دارم قرآن میخونم. این نمیدونه که اگر حرف مادر رو بره گوش بکنه واجب رو انجام داده، ولی دعا رو بذاره زمین، قرآن رو بذاره زمین، اون یک امر مستحبه. ولی اطاعت والدین واجبه، حتما فرض و فریضه است. عقل حکم میکنه که همیشه کار لازم بر زمین نمونه، شما غیر لازم رو بذار کنار، مستحب و فدا کن تا واجب احیا بشه. البته اون حدیث قرب نوافل سر جای خودش باقیه، که حدیث داریم که انسان دائما با مستحبات به خدا نزدیک میشه. اون نوافل: مازال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. اینقدر دائما بنده من با نوافل و مستحبات به من نزدیک میشه تا جایی که من گوشش میشم که با او میشنوه، چشمش میشم که با او میبینه. چقدر انسان میتونه به خدا نزدیک بشه که بشه مظهر خداوند متعال. انسان مقامش خیلی والاست، قدر خودش رو بدانه انشاءالله، تا اینکه خداوند هم به اون نظر لطف بکنه. پس بنابراین مستحبات رو انجام بدیم مادامی که ضرر و لطمه‌ای به واجبات ما نزنه. اما بحثمون چند خطی ماند، این رو تطبیق بکنیم از خارج، بعد به لطف الهی وارد بحث جدید بشیم. عرض شد که در این جایی که مخصص ما متصله، میخواد دوران درش بین اقل و اکثر باشه یا بین متباینن، حق در این مقام اینه که اجمال مخصص سرایت به عام میکنه، یعنی ممکن نیست تمسک به اصالت العموم برای اینکه ما فرد مشکوک رو در حکم عام داخل کنیم. چرا؟ و هو واضحون، به خاطر اینکه این مطلب واضحه. علی ما ذکرناه سابقا، به خاطر اون کلماتی و مطالبی که سابق بیان کردیم: من ان المخصص المتصله من نوع قرینه الكلام المتصله،
و اون اینه که مخصص متصل از نوع قرینه کلامی است که قرینه متصل است. یعنی مخصص متصل حکم قرینه متصله رو داره به کلام. خب وقتی قرینه می اومد در کلام نمیگذاشت که عام ظهور پیدا کنه. فلا ینعقد للعام ظهور الا فیما عدل خاصه، منعقد نمیشد برای عام ما ظهوری مگر در ما ادای خاص. اون مقداری که خاص تخصیص زده بود یقینا اون از دلیل عام خارج میشد، بقیهش عام در همون 80% ظهور داشت. اما وقتی قرینه اومد دیگه نمیذاره که اون عام ظهور داشته باشه در اون 100%، بلکه در 80% ظهور پیدا میکنه. حالا فاذا کان الخاص و مجملا، اگر خاص ما که قرینه شد مجمل بشه، سرا اجماله الى العام، اجمال اون خاص به عامم سرایت میکنه. چرا؟ لأن ما عدل خاص غیر معلومه، چون ما عدای خاص یعنی اون چیزی که خاص غیر اوست، او که معلوم نیست. چرا؟ چون عنوان خاص خودش مجمله. قدر مسلم مرتکب کبیره رو میگیره. قدر مسلم عالمی که نه مرتکب کبیره میشه نه صغیره او رو نمیگیره، ولی در مرتکب صغیره مشکوکه که آیا میگیره یا نمیگیره. اینجاست اون فاسق که عنوان ما اینجا غیر معلومه. قطعا کسی که گناهان کبیره انجام میده میدونیم که این فاسق واجب الاکرام نیست، از تحت عموم عام خارج. این فرد شکی نیست. یه فردم شکی داریم، شکی نداریم که او رو هم نمیگیره، و اون کیه؟ کسی که نه کبیره انجام میده نه صغیره، اینم واجب الاکرام، تحت عموم عام هست، لا شک داریم. ولی در مورد این زید شک میکنم که آیا این که مرتکب صغیره میشه آیا اینم فاسقه یا نه؟ عنوان فاسق بر او صادقه یا نه؟ این مشکوکه. این وقتی که مجمل شد، از طرفی فلا ینعقد للعام ظهور، برای عامم ظهوری منعقد نمیشه، فیما لم یعلم خروجه عن عنوان الخاص، در موارد ما، یعنی اون موارد مشکوکه، در مثل همین مورد فاسقی که مرتکب صغیره میشه عام ظهوری در او نداره که دانسته نشده خروج اون عام از عنوان خاص. ما نمیدونیم که آیا این از عنوان خاص خارج شده یا نشده. اینجا پس خود قرینه خاص ما که مجمله، از طرفی هم چون قرینه متصل بوده، قرینه متصل میاد و جلو ظهور عام میگیره، پس بنابراین عام که از ظهورش افتاد، ظهور اولیه از بین رفت، ظهور ثانویه هم ایجاد نمیشه. چرا؟ چون فرض اینه که دلیل خاص ما عنوانش مجمله، پس ظهور اولی که رفت، ظهور جدیدی هم که نیامد، نتیجهش میشه که کلام یعود و به رمتهی مجملا، سر تا پا همه کلام از عامش تا خاصش میشه یک ضرب مجمل. این دو صورتی بود که بحثش گذشت. اما صورت سوم، صورت سوم بحثی داره و اون بحث رو باید از خارج عرض بکنم. صورت سوم جایی که دوران بین اقل و اکثر باشه، مخصص ما هم منفصل باشه. خب توجه بفرمایید که در اونجا مسئله چجوره. در اون صورت سوم که ما میخوایم عرض بکنیم، در اون صورت میفرماید که مخصص منفصله. مثلا فرمود اکرم العلماء، بعدم فرمود لا تکرم الفاسقین منهم. اینی که الان ما در اینجا میبینیم در این مورد، آیا اینجا هم ما میتونیم بگیم پس بنابراین این صورت اول و دوم رو که بحث کردیم، صورت سوم رو هم از خارج عرض کردیم که اون صورت سوم باز باید تطبیق بشه. اذا کان المخصص منفصلا، وقتی که مخصص منفصل باشه، دوران بین اقل و اکثر باشه، فان الحق فيه ان اجمال الخاص لا يسري الى العام. حق در این صورت سوم هم اینه که اجمال خاص سرایت به عام نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی انه یسه تمسک به اصالت العموم لادخال ما عدل اقل فی حکم العام. اینجا صحیح تمسک به اصالت العموم برای داخل کردن اون فردی که برای داخل کردن اون ما عدای اقل. خب ما عدای اقل کدومه؟ یعنی اون مرتکب صغیره که اکثر ما باشه. اقل ما کدومه؟ همون مرتکب کبیره که قدر متیقن ما باشه. داخل کنیم اون مرتکب صغیره رو در حکم عام. والحجت فیه، حکم عام هم همون وجوب اکرام. والحجت فیه چرا سرایت نمی کنه؟ دلیل در عدم سرایت واضحتون واضح و روشنه. بناءً علی ما تقدم فی الفصل الثانی، بنابر آنچه که گفتیم در فصل دوم، یعنی بحث دوم عام مخاص، من ان العام المخصص بالمنفصل، عام ما که تخصیص خورده شده به دلیل منفصل، ینعقد له ظهور فی العموم. گفتیم ظهور برای این عام در عموم منعقد میشه. چرا؟ چون فرض اینه که مخصصش منفصله. روز جمعه مخصص اومد، به کلام پنجشنبه لطمه ای نمیزنه، ظهور او سر جاش هست. و اذا کان یقدم علیه الخاص فمن باب تقدیم اقوال حجتین، و اگر میبینیم که مقدم میشود بر این دلیل عام ما خاص، خاص میاد مقدم بر عام میشه، خاص منفصل مقدم بر عام میشه. چرا؟ از باب تقدیم قوی ترین دو حجت، گفتیم اون اقوا دلالتن میاد مقدم میشه، یا از باب تقدم از هر بر ظاهر، یا از باب تقدم نص بر ظاهر، که اینها رو بحث کردیم. و اذا کان علیه، و اذا کان یقدم علیه الخاص فمن باب تقدیم اقوال حجتین، فاذا کان الخاص مجملا فی الزائده علی القدر المتیقن منه فلا یکون حجتا فی الزائد. وقتی خاص ما مجمل شد در زائد، یعنی در اون مرتکب صغیره، علی القدر المتیقن من، بر اون قدر یقینی از اون خاصمون، یعنی مرتکب کبیره، پس نمی باشد حجت. چرا؟ در زائد حجت نیست. چرا؟ چون کلام ما مجمل شده. کلام مجمل هیچ وقت حجت نیست. لأنه حسب الفرضه، چون این کلام بر حسب فرض ما مجملون، مجمل شده، لا ظهور له فیه، هیچ ظهوری برای دلیل خاص در این زائد نیست. و انما تنحصر حجیته فی القدر المتیقن و هو الاقل. پس حجیت این دلیل خاص فقط در قدر متیقن منحصر میشه. قدر متیقن کدومه؟ همون اقل ماست. خب فکیف یزاحم العام المنعقد ظهوره فی الشمول، چگونه میخواد مزاحمت کند این خاص اون عام میرا که ظهور اون عام منعقد شده، فی الشمول لجمیع افراد التی منها القدر المتیقن من الخاص، عام منعقد شده ظهورش در شمول برا تمام افراد اون عام که منها از اون افراد هست قدر متیقن از خاص. اینم خود قدر متیقن ما هم از افراد اون عامه. و منها القدر الزائد علیه المشکوک و دخوله فی الخاص، یکی هم از همون افراد عام باز حساب میشه اون قدر زائد، یعنی همون مرتکب صغیره علیه یعنی زائد بر اون قدر متیقن که مشکوک است دخول اون زائد در خاص. فاذا خرج القدر المتيقن به حجت اقوى من العام يبقى القدر الزائد لا مزاحم لحجيه العام و ظهوره فی. پس بنابر این وقتی قدر متيقن ما که اون مرتکب کبیر است خارج شد به حجتی که قوی تره، یعنی از تحت عام خارج شد، حجتی که قوی تر از عام، خرج القدر المتیقن من العام، از اون عام ما قدر متیقن به واسطه حجت اقوا که خاص باشه خارج شد، یبقى القدر الزائد و اون قدر زائد که مرتکب صغیره باشه باقی میمونه، لا مزاحم لحجیت العام، هیچ زحمتی برای حجیت عام و ظهور عام در اون قدر زائد ایجاد نمیکنه. خب این سه صورت که بحثش از خارج گفته شده بود. اما صورت رابعه، صورت چهارم اینه، جایی که مخصص ما منفصل باشه و امرش دائره بین متباینین باشه. مثلا مولا فرموده اکرم العلماء، بعد هم در کلامی جدا فرموده لا تکرم زیدن، و این زید کسیه که مردده بین زید ابن بکر و زید ابن خالد. نمیدونیم که مراد مولا این زیده یا اون زید. خب این میشه دوران بین متباینین، هیچ گونه اشتراکی با هم ندارن، هیچ گونه اقلی اکثری قدر متیقنی در بین نیست، پس میشه دوران بین المتباینین. اینجا قصه چیه؟ آیا اجمال دلیل خاص سرایت به دلیل عام میکنه و عام از حجیت و قابلیت تمسک در این دو مصداق مردد و مشکوک میندازه، یا خیر اجمال دلیل خاص سرایت به عام نمیکنه، عموم عام به حال خودش باقیه، به این مصداق رسیدیم شک داریم تمسک به عام کنیم، به اون مصداقم که رسیدیم شک داریم تمسک به عام کنیم. قصه چیه؟ آیا خلاصه اجمال دلیل خاص به عامم سرایت میکنه یا نه؟ مرحوم مظفر رحمه الله میفرماید بله، در این صورت چهارمم مثل صورت اول و دوم اجمال دلیل خاص به دلیل عام سرایت میکنه و او رو هم مجمل میکنه. چرا؟ این دلیلش محتاج یک مقدمه ایه و اون مقدمه اینه. انشاءالله در بحث تعادل و تراجیح در اصول فقه بعدها خواهیم خوند که میگیم تنافی و تعارض بین دوتا دلیل بر دو قسم. تارتن تنافی، تنافی ذاتیه، یعنی این دو دلیل به هیچ وجه من الوجوه با هم قابل جمع نیستن، نمیشه هم به این دلیل عمل کرد هم به اون دلیل. مثل کجا؟ مثل این که یه دلیل ایجاب کلیه یه دلیل سلب کلی. او میگه اکرم العلماء، این میگه لا تکرم العلماء. خب این معلومه که با هم تنافی ذاتی دارن، او میگه همه علما رو اکرام کن، این میگه هیچ کدوم از علما رو اکرام نکن. یا یه دلیل ایجاب کلیه یه دلیل سلب جزئیه، این میگه اکرم العلما، اون میگه لا تکرم الفاسقین منهم. اینجا که ایجاب و سلبه و موضوع هر دو هم یکیه، او میگه اکرم علما رو، این میگه لا تکرم علما رو، تنافی میشه تنافی ذاتی. وجوب اکرام با حرمت اکرام در موضوع واحد قابل جمع نیستن، هم اکرام بکن هم اکرام نکن، این معنا نداره. تارتن تنافی، تنافی عرضیه، یعنی چی؟ یعنی این دو دلیل اولا و به ذات قطع نظر از دلیل خارجی با هم تنافی ندارن، شاخ به شاخ نیستن که این بگه تو نباش اونم بگه تو نباش، ولی بالعرض در اثر دلیل خارجی با هم متنافی شدن، یا باید این باشه اون نباشه، یا بالعکس. مثل این که دلیلی بیاد بگه در ظهر روز جمعه نماز جمعه واجبه، وجوب رو ببره روی نماز جمعه. دلیل دیگه بیاد بگه در ظهر روز جمعه نماز ظهر واجبه، وجوب رو ببره روی نماز ظهر. اینا با هم تنافی دارن. این که میگه جمعه واجبه معناش اینه که ظهر واجب نباشه، اون که میگه ظهر واجبه معناش اینه که جمعه واجب نباشه. اینا تنافی دارن. خیر، تنافی در کار نیست. چرا؟ چون اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. کاری به هم ندارن، هر کدوم موضوعشون علاهده است، با هم تنافی ذاتی هم ندارن. ممکنه بین هر دو دلیل رو جمع کنیم، هم در روز جمعه نماز جمعه رو بخونیم، هم نماز ظهر. اینا با هم متنافیان نیستن. فتوا هم الان همینه که نوعاً می‌فرمایند که نماز جمعه رو که می‌خونید احتیاطاً نماز ظهرم بخونه، تنافی ذاتی ندارن، پس قابل جمعن. ولی دلیل خارجی داریم که در یک روز در یک ظهر دو نماز در اسلام واجب نشده. اون دلیل خارجی اجماع قطعیه بین المسلمین که همه متفقون علیهن که ما در یک روز بیش از 5 نماز واجب نداریم. اگر جمعه هم بخواد واجب بشه میشه 6 نماز. این موجب تنافی بالعرض شده. یه نماز واجبه، یا ظهر یا جمعه. و لذا علم اجمالی پیدا کردیم که یا ظهر واجبه یا جمعه. اینا متنافیان میشن. ولی دلیل خارجی باعث شده که این علم اجمالی بیاد که یا ظهر واجبه یا جمعه. دلیل وجوب جمعه میگه جمعه واجبه، دلیل وجوب ظهر میگه ظهر واجبه. ما میدونیم که به اجماع قطعی واجب یه دونه بیشتر نیست. علم اجمالی که از خارج برامون پیدا شده موجب میشه که دلیلان یا تنافیان با هم تنافی پیدا کنن. اگر این دلیل خارجی و اجماع نبود، تنافی در کار نبود، به هر دو عمل میشد، هم ظهر رو بخوان هم جمعه رو. این مقدمه. با حفظ این مقدمه استدلال اینه، میگیم اجمال دلیل خاص به دلیل عامم سرایت میکنه. چرا؟ چون وقتی مولا میگه اکرم العلماء ولا تکرم زیدن، اگر لا تکرم زیدن در کار نبود، شک میکردیم که زید ابن بکر واجب الاکرام یا نیست. چیکار میکردیم اگر لا تکرم زیدن در کار نبود؟ در مورد زید ابن بکر وقتی شک میکردیم که اکرامش واجب هست یا نه چه میکردیم؟ خب معلومه، به اصالت العموم تمسک میکردیم، میگفتیم اکرام زیدم واجبه چون عالمه. اما مخصص که اومد میگه لا تکرم زیدن، زید و دیگه اکرام نکن، برای ما یه علم اجمالی درست میکنه که یکی از این دو نفر از این حکم عام خارج شدن، یا زید ابن بکر یا زید ابن خالد. علم اجمالی که اومد، اگر بخوایم در احدهما به اصالت العموم تمسک کنیم دون الاخر، بگیم آقا زید ابن بکر مراده، پس اکرم العلماء شامل او میشه، یا زید ابن خالد مراده، پس اکرم العلماء شامل او میشه. به هر کدوم بخوایم عمل بکنیم دیگری رو عمل نکنیم. این میشه ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح هم بازگشتش به ترجح بلا مرجحه که میشه محال. چرا در زید ابن بکر وجوب اکرام ثابت باشه در زید ابن خالد ثابت نباشه؟ مد دلیل و علا هازا، به چه دلیل؟ بخوایم در هر دوتا اصالت العموم رو جاری کنیم، اصالت العموم در این با اصالت العموم در او، تنافیا تعارضا و بعد وقتی هم تعارض کردن تساقط پیدا میکنن. پس علم اجمالی باعث شد که این اصلین با هم تنافی پیدا کنن. تنافی اصلین به ذات نیست بلکه بالعرضه. اون یه موضوع داره، اینم یه موضوع، ولی چون علم اجمالی داریم که قطعا یکی خارج شده، این اصلین میشن متنافیان، متعارضان. این اصل میگه اون اصل دروغه، اونم میگه این اصل دروغه. اصلین که تعارض پیدا کردن، تعارضا و تساقطا، علاهازا در یکی هم نمیشه به اصالت العموم تمسک کرد چون ترجیح بلا مرجحه. در دوتا هم نمیشه اصالت العموم جاری کرد چون مستلزم تعارض و تساقطه. پس چه کار کنیم؟ این کلام میشه مجمل. وقتی دوران بین متباینین شد، نه نسبت به این مباین به عموم عام میشه تمسک کرد، نه نسبت به اون مباین. پس با علم اجمالی اصلین متعارضین میشن، هیچ کدوم قابل جریان نیستن. بعد مرحوم مظفر رحمه الله میفرماید بلکه بالاتر، اصلن با وجود علم اجمالی به خروج احد الفردین از حکم عام لا حاجت الى اجراء اصلین. اصلن ما که یقین داریم علم اجمالی یکی از دو فردو خارج کرده از حکم عام، اصلا احتیاج نداریم به این که دوتا اصلو جاری کنیم. نوبت نمیرسه به اجراء اصالت العموم ها تا بعد بگیم تعارضا و تساقطا. علم اجمالی که اومد همون، و عدم اجراء اصلین هم همون، جلوی اجراء اصلین رو میگیره. اگه گفتید چرا، فلسفش اینه: تارتن اطراف شبهه، شبهه محصوره است، یعنی دوران بین زا و زا، بین این و آنه، هزار مصداق و هزار طرف نداره، یا اینه یا اونه، به آسانی قابل شمارشه. یک، دو، مثل این که اجمالاً میدونید یا این کاسه نجسه یا اون کاسه نجسه. این شبهه میشه شبهه محصوره. تارتن اطراف شبهه در علم اجمالی غیر محصوره است، حد و حصر نداره، قابل شماره نیست. یکی در هزار تاست، یکی در ده هزار تاست. اجمالا میدونم که یک گوسفند از ده هزار گوسفندی که در گلس موتوعه شده که باید او رو بسوزونن و از گوشتش استفاده نکنن. اجمالا میدونم که یه ظرف از هزاران ظرفی که اینجاست آبش نجس شده. یکی در هزار تا، این شبهه میشه غیر محصوره. اگه اطراف شبهه غیر محصوره شد، علم اجمالی کلا علم اثر نداره، وجودش کل عدم میشه. به هر کاسه از این هزار تا که میرسیم، شک داری که این آیا نجس یا نه، سر بکش بگو انشالله که نجس نیست. پس بنابراین اینقدر احتمال ضعیف میشه که این همون نجس باشه که دیگه عقلا اعتنایی نمی کنن. کدوم انسان عاقل به احتمال یک در هزار اعتنا میکنه؟ تازه خیلی از عقلا احتمالات قوی ترش رو هم اعتنا نمیکنن، تا چه رسه به این احتمالات ضعیف. این در شبهه غیر محصوره. علم اجمالی کلا علم میشه، وجودش کل عدم، اثر نداره. اما اگر اطراف شبهه محصوره شد، یعنی یکی در دوتا، یکی در ستا، علم اجمالی اینجا به اتفاق همه علما منجزه، منجز تکلیفه، تکلیف رو برای ما میاره و مؤثر میشه. اینجا وجود علم دیگه کلا علم نیست، کاملا مؤثره، جلوی انجام کار رو میگیره. اگه احتمال حرمت میدی در هر دو، هر دو رو باید ترک کنی. اگه احتمال نجاست میدی در هر دو رو باید ترک کنی. اگه احتمال وجوب میدی در هر دو رو باید انجام بدی. پس علم اجمالی در اطراف شبهه محصوره کاملا مؤثره. حالا که مؤثر شد دیگه نوبت به هیچی نمیرسه. علم اجمالی تأثیر خودش رو میگذاره، اجازه نمیده که معارضاتش در اینجا هم جاری بشه. ما نحنفی از کدوم قسمه؟ از شبهه محصوره است. چون علم اجمالی داریم که یا زید ابن بکر خارجه یا زید ابن خالد، شبهه که شبهه محصوره شد، علم اجمالی به هیچ کس مهلت نمیده. علم اجمالی میگه از این هم باید اجتناب کنی، از اون هم باید اجتناب کنی. منجز و مؤثر این علم، و علم بر هر دلیلی تقدم داره، حالا چه علم اجمالی چه علم تفصیلی. اصلا نوبت به اجراء اصلین نمیرسه که بگیم اینا جاری میشن، بعد تعارض میکنن، بعد تساقط میکنن. پس بنابراین مسئله اینجور شد. البته ثمره عملی نداره، چون نوبت به اجرای اصلینم اگر برسه بازم تساقطا، نوبت هم نرسه نتیجه اینه که اصلین جاری نمیشن. ثمره عملی بر این مسئله مترتب نیست، فقط ثمره علمیه. بحث علمی میکنیم. در خاتمه میفرماید ما بین صورت اولا و ثانیه و صورت رابعه، میدونید ما به اشتراک و ما به امتیاز چیه؟ فرق و اشتراکشون چیه؟ صورت اول و دوم با صورت چهارم یه ما به اشتراک دارن. گفتیم که ما به اشتراکشون این بود که اجمال دلیل خاص سرایت به عام میکنه، دیگه به عموم عام نمیشه در این مصداق مشکوک تمسک کرد. این ما به اشتراکش. اما ما به امتیازشون چی بود؟ فرقشون چیه؟ اینه که اگه مخصص متصل باشه مثل اون صورت اول و دوم، از همون ابتدا جلوی اصل ظهور رو میگیره، اجازه نمیده که اون عام در عمومیت و شمول ظهور پیدا کنه. این خاصیت مخصص متصله. لذا مرحوم آخوند اعلی الله مقامه در کفایه تعبیر میکنن اینجا از این اجمال به اجمال حقیقی. چرا؟ چون حقیقتا کلام مجمل شده، دیگه قابل تمسک نیست. ولی در صورت چهارم چون مخصص ما منفصله، جلوی اصل ظهور گرفته نشده بلکه ظهور منعقد شده، مستقرم شده، ولی دلیل خاص که اومد با حجیت معارضه میکنه، و چون مجمله در این مقدار از افراد جلوی حجیت عام میگیره اما جلوی اصل ظهور رو نمیگیره، از این قسم اجمال صاحب الکفایه تعبیر میکنن به اجمال حکمی. چرا؟ چون حقیقتاً مجمل نشده، ظهور دلیل عام باقیه، اما حکمن مجمله، در حکم آن اجماله. چنانچه اگه حقیقتاً مجمل میشد قابل تمسک نبود، اینجا هم همینطوره که در ظاهر مجمل نیست ولی در باطن قابل تمسک نیست. اونجا میشه اجمال حقیقی، اینجا میشه اجمال حکمی. این مقدار رو تطبیق بکنیم تا بعد انشاءالله قسمت بعدی. الرابعتو صورت چهارم فی الدوران بین المتباینین، صورت چهارم دوران بین متباینین در شبهه مفهومیه. اذا کان المخصص منفصلا، اونم زمانی که مخصص ما منفصل باشه. فإن الحق فيه أن إجمال الخاص يسري إلى العام كالمخصص المتصل. حق در این صورت هم در این مورد هم اینه که اجمال خاص سرایت به عام میکنه مثل مخصص متصل. چرا؟ لأن المفروضه حصول العلم الاجمالی به تخصیص واقعا، چون فرض ما اینه که علم اجمالی حاصل شده. بله اگر علم اجمالی نداشتیم، فقط شک داشتیم، تمسک به عموم عام میکردیم، ولی چون علم اجمالی پیدا کردیم، اینجا مفروض حصول علم اجمالی به تخصیص واقعا، که علم اجمالی ما به واسطه تخصیص به طور واقع و قطعی حاصل شد. و این تردد بین شیعین فیسقط العموم عن الحجیت فی کل واحد منهما، هرچند که تردد بین دو چیزه، پس بنابراین چون علم اجمالی داریم، اینجا یسقط العموم، دیگه عموم از حجیت در هر یک از این دوتا ساقط میشه. چرا؟ چون توضیح دادیم بخوایم در یکی جاری کنیم دون دیگری ترجیح بلا مرجحه، بخوایم در هر دوتا جاری کنیم تعارض میشه و تساقط میشه، پس بعد از خیر اصالت العموم در اینجا بگذریم. خب پس یسقط العموم، به طور کلی عموم از حجیت در هر یک از این دو میفته. والفرق بینه، فرق بین قسم چهارم و بین المخصص المتصل المجمل و بین مخصص متصل مجمل که صورت اول و دوم بود، انه اینه فی المتصل یرتفع و ظهور الکلام و فی العموم رأسن، در متصل رفع می شد ظاهر کلام در عموم به طور کلی، اصلا ظهور مرتفع می شد یا یرتفع، و فی المنفصل المردده بین المتباعنینه ترتفع حجیت و ظهور، و در منفصل مردد بین متباینین حجیت ظهور مرتفع میشه. یعنی ظهور مرتفع نمیشه، حجیتش مرتفع میشه، چون فرض اینه که منفصله. و این کان از ظهور البدویو باقیا، هرچند اون ظهور بدوی که همون ظهور استعمالی باشه باقیه در کلام، ظهور اولیه هست، فلا یمکن التمسک به اصالت العمومه فی احد المرددین، پس ممکن نیست تمسک کردن به اصالت العموم در هیچ یک از دو مردد. اشتباه نکنید که احد المرددین یعنی یکی از دو مردد، نه، یعنی در هیچ یک از دو مردد نمیشه تمسک به اصالت العموم کرد. بل لو فرزه، حالا بلکه حتی اگر فرض بشه، انها که این اصالت العموم تجری بالقیاس الی احدهما جاری میشه در مقایسه با یکی از این دوتا، بگی نسبت به یکیشون دون دیگری اصل عموم جاری میشه، فهیا تجری ایزن بالقیاس الی الاخر، اون دیگری میگه اصالت العموم جاری میشه همچنین در مقایسه با فرد دیگه، میگه آقا منم نسبت به منم جاری کن، اون میگه در این جاری کن، اون میگه در منم جاری کن. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجح قبیح یا محاله، نمیشه. ولا یمکن جریانهما معن، از طرفی هر دورم با هم نمیشه جاری کرد، جریان این دو اصل با هم دیگم نمیشه. چرا؟ لخروج احدهما عن العموم قطعا، چون ما میدونیم که خارج شده یکی از این دو فرد از عموم به طور قطع، از کجا میدونیم؟ به واسطه علم اجمالیمون. فیتعارضان و یتساقطان، نتیجهش میشه تعارض و تساقط، پس در هر دو جاری بشه تعارض تساقط، در احدهما جاری بشه دون دیگری ترجیح بلا مرجح، نتیجهش اینه که اصلا ما اصالت العموم رو کنار بگذاریم. و این کان الحق ان نفس وجود العلم الاجمالیه یمنع من جریان اصالت العموم فی کل منهما رأسا، هرچند حق اینه که خود وجود علم اجمالی مانع از جریان اصالت العموم در هر یک از این دوتاست به طور کلی، رأسا یعنی از اول. لا انها تجری فیهما، نه اینکه اصالت العموم جاری میشه در مرددین فیحصل التعارض ثم تساقط، بعد تعارض پیدا میشه بعد تساقط. نه، اصلا این علم اجمالی خودش مانع از جریان میشه، میگه اصالت العموم رو نمیذارم جاری بشه. چرا؟ چون علم مقدم بر همه ادله است. این مقام اول بود در شبهه مفهومیه. اما مقام دوم شبهه مصداقی است. شبهه مصداقی چنانچه عرض کردیم گفتیم در جاییه که دلیل خاص ما از حیث معنا و مفهوم هیچ اجمالی نداشته باشه، 100% روشنه، ولی اجمال در فرد خارجی معینه، اجمال در مصداقه. حالا سوال اینه، این اجمال دلیل خاص سرایت به عام میکنه؟ به عبارت واضح‌تر، تعبیری که علما دارن، آیا در شبهه مصداقیه به عموم عام میشه تمسک کرد یا نمیشه؟ اینم باز یه مقدمه ای داره تا بعد وارد مسئله بشیم. مقدمه اینه، شبهه مصداقیه خودش دو تا قسم داره. قسم اول شبهه مصداقیه دلیل عام، قسم دوم شبهه مصداقیه دلیل خاص یا مخصص. شبهه مصداقیه دلیل عام یعنی این که ما از اول شک داریم که این عنوان عام شامل این مصداق میشه یا نمیشه. شمول عنوان عام نسبت به این مصداق از همون ابتدا مشکوکه. آیا عنوان عالم شامل این فرد میشه یا نمیشه؟ اینو میگن شبهه مصداقیه دلیل عام. عام ما کدومه؟ اکرم کل عالمن، هر کسی که عالم باشه این در اینو اکرام کن. حالا در خارج زید نامی هست، ما شک داریم که آیا این عالمه یا جاهله، شبهه مصداقیه خود عامه، عالمیتش احراز نشده این زید، در اصل عالمیت شک داریم که آیا این عالمه یا جاهل، اینو میگن شبهه مصداقیه دلیل عام. در این قسم احدی از علما نگفته که تمسک به عموم عام میشه کرد. شک دارم که زید عالم یا جاهل، بگم که اکرم کل عالمن عامه، به اصالت العموم تمسک میکنم، پس نتیجتا یجب اکرام زید. این اصلا معلوم نشده عالمه. شرط اجراء اصالت العموم یا سایر اصول لفظیه اینه که عنوان احراز بشه، صدق عنوان که احراز شد، عالمیت اگر محرز شد، شک که در خصوصیت داشته باشیم یجری، بله اصالت العموم جاری میشه. اما اگه صدقش مشکوکه، اصلا نمیدونیم زید عالم هست یا عالم نیست، دلیل میگه اکرم کل عالمین رو و ما نمیدونیم که این عالم هست یا نه، صدق عنوان محرز نشده، اینجا اصالت العموم جاری نمیشه. چنانچه خاطرتون باشه در بحث صحیح و اعم در اصالت الاطلاق نظیرش رو گفتیم، که گفتیم در آیه فتیممو سعیدن طیبا شک داریم که حجر سعید هست یا نه، نمیتونیم به اطلاق کلام تمسک کنیم. تمسک به اطلاق کلام فرع بر اینه که عنوان سعید بودن محرز بشه، صدق عنوان که مسلم شد تمسک به اصالت الاطلاق میشه کرد. اما صدق عنوان که مشکوکه، نمیدونم این اصلا سعید هست یا نه، وقت چجور به اصالت الاطلاق تمسک کنم؟ اصل اینه که این عمومیت داره. خب عمومیت داره بله، ولی نسبت به افراد خودش، نه نسبت به این فرد که مشکوکه. عموم کلام اینجا رو شامل نمیشه. این مال شبهه مصداقیه خود دلیل، ما در این بحثی نداریم. انما الکلام در شبهه مصداقیه خود خاصه، یعنی مخصص. شبهه مصداقیه دلیل مخصص یعنی چی؟ یعنی عام می‌داریم، شمول این عام نسبت به افرادش محرزه، شبهه‌ای توش نیست. بعد دلیل خاصی اومده که این دلیل خاص بعضی از افراد رو از تحت عام خارج کرده، ولی یه مصادیق خاصی هم این وسط هستن که داخل در عنوان عامن قطعن، عنوان محرزه، اما شک داریم که آیا از عنوان عام خارج شد و در عنوان مخصص داخل شد یا نشد. شبهه مصداقیه مخصص اینه که شک داریم عنوان خاص اونا رو در بر گرفت تا از تحت عنوان عام بیرون بشن، یا نه عنوان خاص اونها رو در بر نگرفته، داخل در تحت عنوان عام هستن و وجوب اکرام دارن. پس بنابراین ما در اینجا این قسم ثانی محل بحثمونه، یعنی شبهه مخصص و این شبههی که ما میگیم که مصداقیه است و شبهه مصداقیه خود خاص و مخصص درش بحثه، و الا در شبهه مصداقیه عام کسی اشکال نکرده. خب حالا اینجا مقدمه روشن شد. مثالهای متعددی برای مسئله میزنن. مثال اول، فرض کنید که مولا فرموده اکرم العلماء، بعد فرموده لا تکرم الفاسقین منهم. خب العلماء شامل مرتکب کبیره شد، شامل فاسق و غیر فاسق هم شد، همه رو گرفت. کلمه فاسقین که بعد اومده مخصص، ما میدونیم که معنای فاسق یعنی من ارتکب الکبائر او اسر علی الصغائر. معنای فاسق برای ما مجمل نیست، واضحه، ولی در خارج به 10 نفر عالم میرسیم. مصداق خارجی که اینا قطعا عالمن، داخل در عنوان عام هستن، اما نمیدونیم مرتکب کبیرن تا داخل در عنوان خاصم باشن و از وجوب اکرام برن بیرون، یا مرتکب کبیره نیستن تا در تحت عموم عام باقی باشن. شبهه مصداقیه مخصص، عنوان فاسق اینها رو گرفت یا نگرفت. این مثال. مثال دوم، کل ما این طاهرون الا اذا تغییر طعمه الى آخر. میدونیم که مراد از این تغییر خصوص تغییر حسیه، در معنا و مفهوم اجمالی نیست، اما در خارج به یک آبی برخورد کردیم که به واسطه دبس متنجس، شیره متنجسی متغیر شده، تغییرش هم محسوسه. شک داریم که آیا نجاست داخل شیره در این تغییر حسی 2%، 3%، 10% تأثیر کرده، سهمی داره یا نه. شبهه مصداقیه است، یقین داریم که آبهایی که ملاقات نکرده با نجس طاهره، داخل در تحت عموم عام هستن. یقین داریم آبهایی که ملاقات کردن با نجس و تغییر حسی درشون پیدا شده اونام خارجن، چون داخل در تحت عنوان خاصن. اما این مصداق خارجی که شیره متنجس او رو متغیر کرده، شک داریم در این تغییر حسی آب اون نجاست هم دخالت داشته یا نه، خون داخل شیره هم دخالت داشته یا نه. شک در این مصداق خارجیه، اگه دخالت داشته داخل در عنوان خاص میشه، اگه دخالت نداشته داخل در عنوان عام میشه. شبهه در مصداق خارجیه که این ماء معین باشه. مثال آخر، حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که علل ید ما اخذت حتی تعدی، یعنی بر دست آنچرا که میگیره تا ادا کنه. بر دسته یعنی چی؟ یعنی زامنه، یعنی اون چرا که انسان از مردم میگیره، چون با دست میگیره انسان، لذا فرموده بر ید، انسان اون چیزی رو که از مردم میگیره واجبه که به صاحبانش برگرده. شما کتاب غیر رو گرفتی، خب این کتاب رو باید بهش برگردونی صحیح و سالم، همون طور که گرفتی. لباس غیر رو گرفتی، باید صحیح و سالم برگردونی و الا ضامنی. اگر لباس رو پاره کردی، لباس رو سوزوندی، کتاب رو ورق ورق کردی، بعد سالمش رو تحویل بدی. خب این عامه، علل ید ما اخذت، شامل میشه این علل ید هم ید عدوانی رو، یعنی اون یدی که عادیان گرفته، یعنی ظلمن و قصبن اومده رفته کتاب رو دزدیده، فرش مردم رو دزدیده، اینو ظلمن و قصبن برداشته قصب کرده، اینو میگن ید عدوانی. و شامل میشه ید امانی رو، یعنی اون یدی که امانت داره، مثل اینکه شما یه فرشی رو پیش یه شخص امینی امانت گذاشتی، اونم میگیره. خب حالا اینجا داره که علل ید ما اخذت به طور مطلق فرمود، نداره که ید عدوانی باشه یا ید امانی باشه. پس بنابر این عموم علیت شامل ید عنوانی میشه، شامل ید امانی هم میشه، هر دو ضامنن. این یه عامه. بعد دلیل خارجی داریم، اومده ید امانی رو استثنا کرده، گفته اگر ید امانی شد، امانت دار شد، او دیگه ضامن نیست. ما علی المحسنین من سبیل، آدم نیکوکار سبیلی برش نیست، مجبورش نمی کنن که یالا جبران کن، چون او محسنه، به شرطی که افراط نکنه، تفریط نکنه، زیاده روی نکنه، کوتاهی هم نکنه، ضمانتی نداره. لیس علی امین الا الیمین، امین فقط در محکمه یه قسم میخوره، میگه آقا من افراطی نکردم، تفریطی نکردم، ضمانتی دیگه در کار نیست. این دلیل خارجی ید امانی رو خارج کرده. حالا در خارج در مصداقی شک میکنیم، یک یدی بر یک لباسی ثابت شده، مثلا زید بر این لباس ید داره، یعنی چی؟ نه اینکه بگیم حتما باید دستش باشه، یعنی تسلط داره، کنایه از سلطه اوست، یعنی این در چنگ اوست، در اختیار اوست، میدونیم این لباس مال خود او نیست، شبهه داریم که این ید زید ید امانیه یا عدوانیه. اگه امانی باشه داخل در مخصصه، اگه عدوانی باشه داخل در تحت عمومه عامه. این میشه شبهه مصداقیه مخصص. اما تطبیق الثانی، الشبهة المصداقیه، قلنا ان الشبهة المصداقیه تکون فی فرض شک فی دخول فرد من افراد ما ینطبق علیه العام فی المخصص. میگه شبهه مصداقیه میباشد در فرضی که شک در داخل شدن فردی از افراد اون چه که منطبق است بر او عام در مخصص. خب از افراد ما، یعنی اون عنوانی که منطبق است بر اون عنوان، عام در مخصص ما، البته مع کون المخصص مبینا، با این شرط که مخصص ما مبینه، لا اجمال فیه، هیچ اجمالی در اون مخصص نیست. پس اجمال در کجاست؟ و انما الاجمال فی المصداق، اجمال فقط در ناحیه مصداقه، در ناحیه مفهوم اجمالی نیست، مفهوم کاملا روشن. فلا یدرا ان هذا الفرد متصف به عنوان الخاص فخرج عن حکم العام، ام لم یتصف فهو مشمول لحکم العام. پس دانسته نمیشه که این فرد ما که مشکوکه، این مصداق، این آیا متصف به عنوان خاصه تا خارج بشه از حکم عام، یا متصف نیست تا او مشمول حکم عام بشه. کل مثال المتقدم، مثالی که سابق زدیم کدوم بود؟ و هو الماء المشکوک و تغیره به نجاسه، اون آبی که شک داریم تغیرش به نجاست حاصل شده یا نه. و مثال دیگه، و کم مثال شک فلیت علا مال انها یدون عادیتون او یدون امانتون. میگوید که مثالی که شک داریم در مورد ید، بر این که یدی که بر این مال هست مالی دست زیده، اما نمیدونم که انها این ید ید عادی است، یعنی دست ظلم و ستمه که قصباً و زوری این مالو گرفته سرقت کرده، او یدون امانتن او یدون امانتون، یا یدیس امانتی که این امینه و این مال دستش امانت سپرده شده. و یوشک کفی شمول العاملها، پس شک میشه در این که عام شامل میشه این ید رو یا نمیشه. و هو قوله صلی الله علیه و آله، این همون کلام نبوی است که حضرت فرمودن علل ید ما اخذت حتی تؤدی، بر دست آنچه را که گرفته تا زمانی که ادا کنه و به صاحبش برسانه، یعنی اون چرا که گرفته زامنش هست. لأنها یدون عادیتون، این ید حتی تؤدی فقط شامل ید عادیه میشه، یعنی یدی که ظلم و ستم کرده. او خروجها منه لأنها یدون امانه، میگوید که نمیدونم آیا این فقط ید عادیه رو میگیره یا خروج این ید از این مال. لأنها یدون امانه، بگیم آقا نه این ید از این مورد استثناست چون این ید امانته، ید امانت به دلیل خارجی ما علی المحسنین من سبیل خارج شده. لما دل علی عدم زمان ید الامانه المخصص لذالک العموم، به خاطر دلیل خارجی که داریم که ضامن نیست ید امانت و اون امانی که جنس پیشش امانته و امین او خارج شده، او نباید اگر افراط و تفرید نکرده باید ضمانتی در کار نیست ولو جنس از بین بره. المخصص لذالک العموم، تا این که تخصیص زده اون عموم رو. خب این کدومشه؟ اینو میگن شبهه مصداقیه، نمیدونیم آیا فقط ید عادیه رو میگیره یا ید امانت رو هم به اصطلاح میگیره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.